かね。
خب امروز چند نوم آمار کنن تاریخو بگید؟
سیزده
مهر. سیزده مهر. سیزده مهر امر به معروف نهی از مهر. گفتن یه آقای کاش خاموش میکرد. گفتن یه آقای در نجف ایشون درس میگفته، کسی نداشته بنده خدا، شاگردی داشته، چیزی داشته، صبح به صبح که میشده میده همون به اتاق داشته درش رو به کوچه باز کرده بوده، نه من در همونجا یه چای دم میکرده و آماده و دم درم آب و جارو میکرده و خودش هم میشسته تو همون اتاق. شاگردم که نداشته دیگه، همون ضبط رو فقط روشن میکرده، میگه مثلا درس استاد فلانی از بحث فلان، بعدم شروع که اعوذ بالله من شیطان رجیم. حالا این بیشباهت به این درس های مجازی اینا هم که بعضی ضبط میکنن میذارن نیست. حالا این دوستان از ما خواستن که ما اولش بگیم تاریخ کی هست دیگه. الان خیرش چیکار میشه؟ اینا هم مشکلاتی هست. شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که جنبندی میخواییم داشته باشیم از بحث، البته جنبندی ناظر به این تکلیف جمعی و تکلیف اجتماعی. یه نکاتی رو عرض بکنیم که در خلال ابحاث گذشته مطالبی گفته شده بوده، اون تا اینجا یک جنبندی صورت بگیره. این هم تناسبش هم از حیث این که بحث واجب کفایی مطرح شد، از اون جهت ما مطرح بکنیم. فقط قبل از این که اون مطلب رو که به عنوان جنبندی ابحاث گذشته هست رو عرض بکنیم، یک مسئله ای رو هم از منهاج الصالحین آیت الله خویی بخوانیم، چون مطلبی نداره، حرفی برای گفتن نیست اینجا، فقط همین روی مسئله رو بخوانیم کافی است. این مطلب از نکات قبلی آشکار شده است و واضحه. حالا طبق این چاپی که من دارم مسئله 1272 میشه، 1272 منهاج الصالحین. اونجا بله بله عرض خدمتتون که این چاپی که بنده دارم، این چاپ با تعلیقات آیت الله وحید خراسانی هستش. عرض می‌خواهدتون که اینم تفضل خودشون بوده است، یعنی ما که نرفتیم تهیه بکنیم، که آقازادشون زحمت کشتن آوردن در به منزل ما دادن. عرض می‌خواهدتون که من یه بحث شد توی کوچه، چون همسایه هستیم دیگه، بعد توی کوچه بحثی شد بین ما سر یک مسئله‌ای که بالاخره اینجا اونطور است یا اونطور است و نظر آقای وحید چی سفر از این حرفا، و بعد شون برای که من ببینم نظرشون دقیق دیگه اون کتاب رو اولا منزل ما دادن. عرض خدمتتون که لذا از این جهت خب ما مسئله 1272 لذا برای بنده الان این جلد دوم میشه، برای من با تعلیقات آقای وحید جلد دوم صفحه 371 میشه. خیلی خوب، حالا مهم نیست، بالاخره کتاب امر المزمون کرد. مسئله 1272 فرموده است که لا یختص وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر به صنف من الناس دون صنف. آیا امر به معروف و نهی از منکر وجوبش اختصاص به صنف خاصی دارد یا نه اختصاص به صنف خاصی ندارد؟ آیا اختصاص به گروه خاصی و ویژه‌ای دارد یا نه؟ این در دو جا قابل بررسی هست. یکی اینجایی که الان ما هستیم داریم بحث میکنیم، که در واقع به نوعی وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر متوجه قرار دادیم و آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر رو متوجه قرار دادیم. یکی هم بعدن که در شرایط امر معروف و نهی از منکر گفتگو می شود، اونجا هم جای طرح دارد که مثلا اگر ما گفتیم که شخصی که می خواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه باید خودش علم داشته باشه، آگاهی داشته باشد از معروف و منکر، بعد لسائل ان یسأل، که خب پس یعنی فقط علما میتونن امر معروف و نهی از منکر انجام بدن، از گردن بقیه ساقطه یا نه؟ این در هر دو جا قابل طرح هستش. پاسخ هم در هر دو جا یکیه، واحده، که نه، امر به معروف و نهی از منکر این جنبه عمومی دارد. البته عموم مکلفینه که دارای شرایط باشن. لازم نیست، حالا بعدا خواهیم گفت، لازم نیست کسی که میخواد فریضتین رو انجام بدهد این حتما یکی از فقها و علما باشد. نه، بعضی از امور هست که این از ضروریات دینه، همه مردم اینها رو میدونن، جای بحث ندارد. بعضی امور هم یقین دارن بهش، بعضی از امور از فتاوایی است که همه خبر دارن، اطلاع دارن، مسئله پیچیده نیست، افراد مطلع هستن، میدانن. اصل این که نماز طرف نمیخونه میگه آ نماز بخون، خدا نکرده شرب خمر میکنه میگه آ فرض فرمید که شرب خمر نکن حرام هستش، یا روزه خاری میکنه علنا مثلا روزه خاری میکنه میگه آ این جایز نیست، و در ملأ عام داری فرض فرمید که روزه میخوری. بر فرض اگر بیمار هم هستی، اگر مسافر هم هستی، باز یک گوشه قرار بگیری، اینطور قبه شکنی نکن، یا اگرم نه هیچ عذر شرعی نداری که بالاخره حق نداری این کار رو انجام بدی، و هاکذا موارد دیگر. اینا که لازم نیست شخص از فقها باشد که اینا رو بداند، که هر مسلمان اینا رو میدونه، هر کسی اینا رو میدونه، میتونه امر نهی از منکر بکنه. اون علمی که بعداً هم گفته خواهد شد در حدی که همین معروفی که میخواد امر بهش بکنه یا همین منکری که میخواد ازش نهی کنه همین رو علم داشته باشد، بداند که این معروف است یا بداند که این منکر است، این رو بدانه. حالا بعداً هم باز اینا مطالبی است که بعداً به تالی باید مطرح بشه، این که حالا اگر مسئله اختلافیه، اختلاف فتاوا وجود دارد، خب البته اونجا جای لیت لعله هست، جای شک و اینها هست که لعله این شخص مقلدی مجتهدی است که او میگه جایزه مثلا، اما اگر اینطور هم نباشد که خب مطلب عمومی باشه، نرخ شاه عباسی باشد، همه قبول داشته باشن یا اکثرا قبول داشته باشن، اون دیگه جای بحثا نیست. حالا این بعدن میاد که پس یعنی اختصاص به فقها و علما ندارد. بله، در برخی از معروف ها و منکر ها اینها در یه سطحی از دقت هست که اونجا دیگه گاهی اوقات فقط اهل علم میتوانند ورود بکنند، فقها میتوانند اظهار نظر بکنند که آیا این کار معروفه یا منکر است، که این اصلا خاطرتون که داره واقع میشود، که البته حالا اونم یه بحث دیگری است، اونم یه اشکالی که ممکنه شما مطرح بفرمایید این هست که اشکال بکنید اگر این طور باشه اصلا این بحث از کتاب امر به معروف و نهی از منکر خارج میشه. چرا؟ به جهتی که وقتی یه امری اینقدر پیچیده است و دقیقه و فنیه که معروفیت یا منکریتش رو کسی نمیداند الا فقها، چطور اون کسی که داره مرتکب میشه خبر دارد؟ پس اون نمیداند. میگفتش که غیبت امام جمعه رو میکرد، گفت غیبت نکن، گفت نه یه امام جمعه کافری رو میگفت. بله، حالا بر تقدیم از فقهایی که بله لاوالیه. منظور میخوام بگم در حالت عادی اونطور هستش که این میشه از قبیل ارشاد جاهل، یعنی فقها ورود میکنن به عرصه و میان ارشاد میکنن، میگن آه این کاری که شما دارید انجام بدید این منکره، یا این کاری که شما دارید ترک میکنید این معروف هستش. بله، حالا شاید برادرمون به مزاح گفتن، لکن به هر حال میشه فرضای اینطوری در نظر گرفت که طرف مقابلم یک فقیهی باشد که داره معروفی ترک میکنه یا منکری رو مرتکب میشه، اما اون فرض خیلی پر چیزی نیست دیگه، پر کاربردی نیستش، انشالله هم نیست دیگه، انشالله در آینده هم نباشه هیچ وقت همچین فرضی زیاد مصداق نداشته باشه. به هر تقدیر مراد این هست، میخوام بگم که پس اونی که ما از امر معروف و نهی از منکر میدانیم همین استش که شخص بداند معروفه در این حال ترک بکنه، بداند منکره در این حال مرتکب بشه. خب اشخاص عمومی هم همین معروف ها و منکرهای عمومی رو خبر دارن، در مقابل سایر مسلمین و مکلفین هم از همین معروف ها و منکرهایی که مشهور هستند مطلعن، ولذا با همون مقدار علم میتونن امر معروف و نهی از منکر انجام بدن و مانعی ندارن. این حالا بحثش به تالی باید مفصل گفتگو بشه، اما اینی که اینجا هست این است که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر جمیع مکلفین، اما به نحو کفایی. اولش که این وجوب میاد سراغ همه میره، بعد که یه عده انجام دادن از گردن بقیه ساقط می شود، از گردن بقیه ساقط می شود. اینی که آیا از آیه شریفه استنباط می شود که باید یک سازمانی، نهادی، مرکزی، مجموعه‌ای و گروهی شکل بگیرد که اونها به شکل خاص شغلشون امر معروف و نهی از منکر باشد، یه سازماندهی بشه، یک تشکل یا تشکیلاتی که همون سازمان غیر رسمی باشد یا نه سازمان رسمی بله اینطور باشد، این مختص به این کار باشد. آیا از این آیه استفاده میشه یا نمیشه؟ اون یه بحث دیگریه، چون ما برای اثبات کفایت گفتیم نیازمند این نیستیم که به این آیه فقط استدلال بکنیم، نیازمند استدلال به آیه نبودیم. دقت من چه عرض کنم؟ فلذا اولا و به ذات این وجوبش وجوب کفاییه. بله این که حالا حکومت اسلامی بیاد یه همچین مرکزی رو راه اندازی کنه یا خود مجموعه مسلمین بیان یه همچین مجموعه رو، همچین گروهی رو یا همچین نهادی رو تأسیس بکنن و ایجاد بکنن، یا شخصی از مسلمین مثلا این کار رو اقدام بکنه بگه آه به این شکل نمیشه، باید که جمعی بیان همراهی بکنن با همدیگر تا اینکه اون منکر برطرف بشود، یا چیزهای از این قبیل. مثلا من شاید قبلا خدمتتون عرض کردم این رو، حالا الان ذهن ندارم که حالا تو همین مجموعه بوده و همین درس بوده جای دیگری بوده، ولی به هر حال ما یه وقتی دیدیم که یه کتاب فروشی کتاب نامناسبی رو گذاشته توی ویترینش و برای فروش گذاشته است و از این حرفا، و نه فقط یک تا چند کتاب اینطوری، ولی یکیش خب شاخص‌تر. و من در همین جا در قم در صفایه در یک مؤسسه بحث داشتم و گفتم همین الان که ما در اینجا بحث می‌کنیم، من نزدیک ما یک مغازه‌ای هست که همچین چیزی گذاشته و فلان اینا کتاب فروشی و هیچ هیچ اصافت که مثلا من این هم در مقابل خودش نمی‌بینه چقدر زشته در مرکز حوزه علمیه و قم فلان ها. بعد از درس طلبی آمد پیش من، خداشون کنه از رفقای ما حسن البته، ایشون آمد، من تا من این بچه ایشون خبر نداشتم، آمد پیش من گفتش که حاجی این آدرس شما بدید. گفتم که آدرس برای چی؟ گفت بریم حلش کنیم. گفتم که نه آجان، من اون شکلی که شما دارید با قاطعیت صحبت میکنی نگران شدم، نه اونطوری نمیخوام حل بکنید. نه گفت نه شما چی فکر کردید؟ گفتم من چیزی خاصی فکر نکردم، لکن میخوام بگم تندی نباشه. گفت نه نه نه، گفت نه ما روش رو بلدیم، شما از کارش بکنی، هیچ نه تندی نه برخوردی نه هیچی، ما روش بلدیم انجام میدیم. از مخاطبی که بعد گفتم چی کار میکنید؟ گفت هیچی، گروهی هستیم. نفر اول میره اونجا میگه آه این کتاب بردارید، این زشته، اینجا زن و بچه مردم رد میشن فلان، بسا از خوب نیست، همچنین تیتری پشت ویترین قرار گرفته. او معمولا گوشه میکنه، نه مهم نیست فلان، میره. بعد دوباره مثلا فرسون که 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد، بعد از ظهر یکی دیگه اون میره میگه، دوباره مثلا شب یکی دیگه اون میره میگه، دوباره فردا شب این آرام آرام دیگه میگه آه خیلی مسکه اینجا ما مورد انزجار است و فلان جفا، و بر میداره. خب معمولا جواب میده، حالا مگر طرف خیلی دیگه رسالتی برای خودش قائل باشه در جهت تبلیغ افکار شیطانی، اما اگر نه معمولا بر میداره. همین هم شد، من فراش رد میشدم برداشته بود چی؟ خیلی منظور میخوام بگم که اینا خودشون طلبه ها با هم دیگه یک گروه این چنینی ترتیب دادن و این کار انجام میدن. خب پس ایشون فرموده است که لا یختص وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بصنف من الناس دون صنف، به یک گروهی اختصاص داشته باشد به گروه دیگر نه، نه اینطور نیست. بله اگر یک گروه منسجمی انجام شد و این کار رو انجام داد، هم به واجبش عمل کرده، هم بفرمایید که اگر قصد قربت دارد ثواب برده، هم از گردن بقیه ساقط شده است. اما اختصاصی به اونها چی آقا؟ نیست. بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکوره على العلماء و غیرهم، فرق نمیکنه علما باشن یا دیگران، شرایطی داشته باشن باید انجام بدن، واجب هستش. و العدول و الفساق، اینا عادلن یا فاسقن؟ میگه آه این طرف خودش گناهکاره، باشه. شارب الخمری که نهی از شرب خمر نمی کند، دو گناه مرتکب شده، یکی شرب خمره، یکی این که نهی از شرب خمر نمی کند. دیدی بعضی ها اینطوری میگن، میگه تو نگاه نکن من انجام میدم، تو انجام نده، خوب نیست مثلا، حالا به این شکل دقت بکنید. حالا اینا کسی بگه نه دیگه من چون خودم انجام میدم، لمت تقولون ما لا تفعلون، مثلا لمت تقولون ما لا تفعلون، تو خودت انجام نمیدی بعد داری دستور میدی. نه، آیه شریفه یا روایاتی که ما داریم این است که میگن تو که میگویی پس خودت هم انجام بده، این دارد شما رو یه پله بالاتر میبره نه یه پله پایینتر. مثل اینکه من دیدم این رو به خود من بارها از من پرسن که حاجا این که میگن کسی اگه شراب بخوره تا 40 روز نماز و روزه نداره، پس ما یه ذره شراب میخوریم تا 40 روز راحت میریم تو فرسون که آقایون میرن تو ایام عده از منظر مبارکتون که این تو تا 40 روز دیگه ما راحت میشید نماز روزه. که نه، این نمیخواد بگه که شراب بخور که 40 روز نماز روزه نخونی، نه نماز روزه که باید بخونی، الا اینکه میگه این مورد قبول واقع نمیشه، ولی نخونی که جهنم هم میری، اما این طور بالا نمیبرد به بهشت نمیبره تو رو، الا اینکه فقط حالا جهنم نمیری مثلا که خوندی. سقوط تکلیف که هستش که اون نمیخ، اینم هم همینطور. لما تقولون ما لا تفعلون، آقا تو به دیگران میگی خودت هم انجام بده، ولی حالا نه خودش انجام میده نه دیگران رو نهی از منکر میکنه. خب دو تا گناه کرده، دو تا گناه مرتکب شده است. لذا این لازم نیست که انسان‌های پاک و خیلی صادق و خوبی باشن کارو انجام بدن مثلا. والعدول والفساق والسلطان والرعیه، فرقی نمی‌کنن. هم وظیفه حکام هست، سلاطین هست، هم وظیفه مردم هست. با وجود حکومت اسلامی یا بدون وجود حکومت اسلامی، بر تقدیر این وظیفه همه هستش که انجام بدن. والاغنیاء والفقراء، پولدارها فقرا، فرقی نمیکنه. و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره و ان لم يقم به احد اتم الجميع واستحق العقاب. پیش از اینم گذشت که اگر یه نفر انجام داد وجوب از غیر از او ساقط میشه، و اگر کسی دیگری انجام نداد، هیچ کس انجام نداد، همه گناهکار هستند و استحقاق عقاب دارن. این چون مسئله به نوعی بحث کفاییت هم میخورد، ما اینجا متعرض شدیم. اما اون جنبندی که میخواستیم عرض بکنیم، ببینید از جهات مختلفی میشه تکالیف رو تقسیم کرد و براشون تقسیماتی ذکر کرد. حالا اگر این
ظاهرن درس دیگه اینجا برگزار نمیشه، این نوشته مانه چند هفته پیش بوده، هم تو هست
روز
اول که خیلی این ورچه رو
این طرف با چیزای نوشته بودیم که پاک شد برو باز همین طرف می نویستیم.
محضر مبارکتون تقسیم های مختلف می شود انجام داد برای تکلیف. یکی از تقسیم ها این هست که تکلیف رو ما تقسیم بکنیم به تکلیف فردی و جمعی. تکلیف فردی یعنی تکلیفی که به عهده یه نفر آدم میاد، تکلیف جمعی اونجاییست که نه یه نفر آدم نمیتونه تنهایی انجامش بده، باید که بفرمایید که مع الاخرین، ها مع الاخرین یا مع الجمع و الجماعه انجام بشه،
یا بالجماعه یا بالاجتماع مثلا انجام بشه. این طوریست. خیلی خوب.
باز تقسیم دیگری هم میشه ارائه کرد و اون که بگیم تکلیف به حسب این که منفعتش به فرد میرسد یا به جمع میرسد باز تقسیم بشود به فردی و اجتماعی. این منفعت و مصلحت این به یه نفر میرسه یا به جمع میرسه، به دیگران میرسه، ها دیگران بهره مند میشن. آیا این هر مثلا توی در واقع اینجا میشه للفرد یا بفرمایید که بله شنطا لاب میخواد لاجتماع، بله هر منظرتون که لاجتماع اگه ما تونستیم بنویسیم، بله لاجتماع، لاجتماع هستش. یا بفرمایید که ل بله آخرین لل نه میخواد دیگه دیگه هم میخواد بله لل آخرین
تعداد لام ها اینجا بحث خود. محضر مبارکتون که این منفعتش به دیگران میرسد. در ابواب فقهی اینا مطرحه، فقها ها اینا رو بحث میکنن که مثلا این کاری که انجام میشه این منفعتش به شخص برمیگرده یا منفعتش به جمع برمیگرده، منفعتش به جامعه برمیگرده، منفعتش به امت برمیگرده، منفعتش به دیگران برمیگرده. اینا همه تکلیف مکلف هم باید انجام بده. مکلف نباید کاری داشته باشد منفعت این کار به خودش برمیگرده یا به دیگران.
اگر وظیفه‌شو باید انجام بده، چون نسبت به خودش و نسبت به دیگران. فرض بفرمایید که این که من در خانه خودم بدون اینکه با کسی ارتباط داشته باشم، اصلا فرض کنم بنده تنها در این جزیره زندگی می‌کنم، خیلی خوب نماز می‌خونم، این منفعتش فقط به خود من میرسه، منفعتش به خود من نماز می‌خونم، جهنم نمیرم، بهشت میرم، تقرب به خداوند پیدا می‌کنم، این منفعتش برای خود من هست، خیلی خوب. اما ممکن است یه کار دیگری باشد که نه، منفعتش به دیگران میرسه. فرض کنم مثل جهاد واسه دفاع میخوام برام بکنم، این نفعش به دیگران میرسه، برای دیگران هست. یه همچین تقسیمی رو ما میتوانیم ارائه بکنیم و ببینیم چه این تقسیمی هست. خب پس اول از همه تکلیف جمعی. ها، تکلیف جمعی در واقع تکلیفی است که بیان دیگر بگم که تکلیف جمعی یعنی لزوم به انجام رساندن یک فعل جمعی، یعنی فعلیست که یه نفری نمیشه انجامش داد. این فعل اگر بخواد به انجام برسد، ها، این باید جمعی انجام بشه، یا اگر بخواد به نتیجه برسد مثلا بگیم باید جمعی انجام بشه. خب ما در علم فقه این رو داریم، تعدادی از تکالیف و وظایف الهی در عین اون که حتما و الزاما باید به انجام برسن، اما هیچ وقت یک فرد به تنهایی قادر به انجام اونها نیست و باید جمعی از انسانها با همدیگه همکاری بکنن، همافزایی بکنن، تعاون بکنن تا بتوانن اون کار رو به انجام برسونن، وگرنه انجام نمیشه. لذا این ادله‌ای که ما داریم که از این ادله تعاضد استفاده میشه یا تعاون استفاده میشه، اینجا جاهاییست که همیاری و همکاری مطرحه. همیاری و همکاری مطرحه که اینکه انسان تعاون بکنن، تعاون بکنن در بر و احسان، در کارهای خیر تعاون بکنن، به همدیگه کمک رسانی بکنن. کمک رسانی طرفینی اینجا منظور هستش. به هر تقدیر اینا هم افزایی داشته باشن، کمک بکنن تا کار انجام بشه. خب در حقیقت موضوع این دسته از تکالیف، انسان‌ها در قالب جمعیشون هستن. وقتی میگیم موضوع، اینجا منظورمون من وضع علیه الحکم و تکلیف هست. موضوع در اینجا من وضع علیه التکلیف هستش. خب موضوع این تکالیف، یعنی من وضع علیه التکلیف در یه همچین مواردی، اینجا از منظرتون که انسان‌ها در قالب جمعی و اجتماعیشون هستن، نه یک فرد به تنهایی. خب ما اینا رو در کدوم دسته قرار بدیم؟ عرض کردیم به عکس برداشتی که بعضیا مطرح میکنن و بعد از اینجا میخوان یک اصالتی برای جامعه قائل بشن، تو بحثای فلسفه علوم اجتماعی میدونید دو دیدگاه کلان هست دیگه، کلگرایی و فردگرایی. خب برخی از شخصیت ها خب در میان غربی ها که خب زیاد داریم، جامعه شناسان غربی عموما نگاه های کلگرایی دارن، یعنی برای کل و مجموعه یک شخصیت جداگانه ای قائل هستن. در میان اندیشمندان اسلامی هم این دیده میشه، تا جایی که در ذهنم هست اگر اشتباه نکنم مثل علامه طباطبایی همین دیدگاه کلگرا رو دارد، شهید مطهری دیدگاه کلگرا رو دارد، اینا قائل به این دیدگاه هستن. خب ما طبیعتاً به زعم قاصرمون این دیدگاه نادرسته، کلگرایی نادرست هست از منظرتون که، و یعنی ما برای جمع به ما هو جمعون یک شخصیت مستقلی قائل باشیم در مقابل فرد، یعنی در مقابل یعنی قسیم هم بشن. قسیم ما میگیم جمع به ما هو جمع چیزی نیست به جز اجتماع افراد. ها، ما میگیم اجتماع افراده، مخصوصا در ابحاث خودمون، یعنی ما ورودمون ورود به لاقل بنده خودم عرض کنم، ما که بگم یا کیو داریم، من شخص خودم عرض کنم، شخص بنده ورودم به این ابحاث فلسفی نیست، نه ورودم همین فقهی و کلامیه. بنده میگم در قیامت که بشود لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی جداگانه احکامش بررسی میشه، هر کسی جداگانه، نمیگن جمع فلانی ها بیان. بله اگر یه جمعی باشن با هم دیگه گناه کرده باشن همشون بیان، کسایی هم سکوت کردن نهی از منکر نکردن اونا ملحق باشن، اما نمیگن ایرانی ها مثلا برن بهش و برن جهنم، نداریم چنین چیزی.
دقت میکنی چه عرض میکنم؟ مثلا فرض کن عراقی ها برن بهش یا برن جهنم، نداریم چنین چیزی. در قیامت هم ما دستبندی انسان ها رو داریم، اما نه بر اساس نژاد و رنگ پوست و ملیت و تابعیتی که اینجا داشتن. اونجا قبلا عرض کردیم یوم ندعو کل اناسن به امامهم. امامتون کیه؟ امام حسین تو این صف، یزید تو اون صف، موسی کلیم الله تو این صف، فرعون تو اون صف. اونجا ما دستبندی داریم اما ربطی به اینجا ندارد. اونجا لعل کسانی در یک دسته قرار بگیرن و در یک گروه باشن که از نظر محل زندگی و سکونت هزاران کیلو با هم دیگه فاصله، اصلا جز یک جامعه قرار نگیرن. این کلگراها که حالا دارن همین هم تسری میدن به بحثای فقهی، در حقیقت نه، از جوامع موجود در حال حاضر سخن میگن. میگن همینه که تو دنیا داریم. بعد میگن ما یه تکلیف داریم که مکلف اون جامعه است در مقابل مکلف فرد. تکلیف عینی ها، تکلیف عینی که مکلفش جامعه است نه فرده. ما میگیم ما این حرف قبول نداریم. آن چیزی که شما بهش میگید تکلیفی که مکلفش جامعه هستش، این همان وجوب کفایی، وجوب کفایی است که من به کفایه او فرد نیست، بیش از فرده. میگه آقا یعنی میشه وجوب کفایی 80 میلیون من به کفایش میشه؟ بله میتونه، بیشتر از این هم میتونه باشه. ممکنه چند میلیارد نفر ارسان خواهدتون که در این قصه شکل داشته باشن. ببینید الان دیگه دوستان شاید بهتر متوجه بشن، در یه بیماری که این بیماری عالمگیر شده، چند نفر باید دخالت کنن در این که این بیماری متوقف بشه؟ همه کره زمین، همه کره زمین. ها؟ یعنی باز هم وجوب کفایی است، از کفایت نیفتاد، باز هم کفاییه. یعنی باز هم اگر یه عده، حالا فرض بفرمایید، بر فرض محال، یا محالم نگم، محال چه محالی، استحاله‌ای نداره، حالا فعلا چون در دسترسمون نیست، فرض کن یک دفعه دانشمندی پیدا بشد و یک فرمولی کشف بکنه از این حرفا، و بعد برون از طریق مثلا طرقی اینو بتوان با دستگاه‌هایی که مثلا تو هوا این اثر گازی رو پخش بکنن در کشورها، مثل بمب شیمیایی که میندازن جای مختلف، یه همچین چیز واکسن، یه گازی باشه پخش بشه، مردم همه استنشاق کنن در کره زمین، همه حالشو خوب بشه. یعنی مثلا فرض کنید اون دانشمند و اون مرکز تحقیقاتی و مجموعه کسایی که بخواد پخش بکنن تو کل کره زمین، شاید مثلا 100 هزار نفر نیرو لازم داشته باشه. مثلا عرض میکنم 100 هزار نفر انجام بده، این دیگه کل اون 7 8 میلیارد جمعیت کره زمین ازشون ساقط میشه. پس بازم کفاییه، الا اینکه چون هنوز چنین چیزی نداریم، این واجب کفایی است که من به کفایش بفرمایید که مردم کره زمین هستن. ما عرضمون این هست که ما این تعابیر رو در فقه داریم، نه تعابیر فنی فقهی فقاهیه. چرا ما هی میخوایم تغییر ایجاد کنیم، یه حرف دیگه ای رو مطرح کنیم، بعد گیر میکنیم به لحاظ فلسفی، گیر میکنیم به جهات، گیر میکنیم. عرضم خدمتتون که ما عرضمون اینه، میگیم این تکالیف از اقسام واجب کفایی هستن. واجب کفایی هم به امر واجبی گفته میشه که اگر شخص یا اشخاصی که اصطلاحاً به اونها من به الکفایه یا من فیه الکفایه گفته میشود، اون واجب رو به انجام برسونن، از عهده دیگران ساقط میشه. خب اگر من به الکفایه یعنی تعداد نفرات و افرادی که برای انجام یک امر واجب لازمه، اینا اقدام به اتیان و انجام اون واجب کفایی نکنن، اون واجب به عهده همه اشخاصی که دارای شرایط عمومی تکلیف و شرایط اختصاصی مرد اون حکم خاص هستن، اونا باید انجام بدن و انجام ندن، همه تکلیف دارن و همه باید پاسخگو باشن. خب گاهی اوقات میشه من به الکفایه یه نفر نیست، این چند نفرن، گروهین، جماعتی باید انجام بدن، اصلا یه جماعت ویژه‌ای، جماعتی از متخصصین باید انجام بدن، جماعتی از کارشناسان باید انجام بدن، مانعی نداره. دقت میکنم چه عرض میکنم، مانعی نداره. رفقا با من یک لحظه با من باشید. ما یه بحثی داریم که آیا واجب کفایی میتواند به واجب عینی تبدیل بشه؟ وقت اینجا آقایون بحث میکنن، میگن اگر من به الکفایه با من یوجد مساوی بود، یعنی تعداد موجودین با تعداد من به الکفایه برابر بود، ها ما اینجا 10 نفر نیرو داشته باشیم، 50 نفر نیرو داشته باشیم، برای این کارم دقیقاً همین 50 تا لازمه. خب اینجا ما میگیم این صار عینیه، صار عینیه، دیگه عینیت پیدا کرد، تعین پیدا کرد، عینیت پیدا کرد برای این شخص که این کار انجام بده. ما این عرض میکنیم، میگیم آقا حکم در مقام جعلش آن در مقام جعل کفاییه. بله الان که میخواد امتثال بشه، مقام امتثال با مقام جعل فرق داره. در مقام امتثال بله، الان در واقعیت خارجی، در واقعیت خارجی ما میگیم که این اصل خاطرون که بله همه من به کفایت دقیقاً برابر است با تعداد موجودین، از کفایت نمیفته، همه اینا موظفن انجام بدن. اگر کسی بگه صرفا حالا ما دوست داریم اینجا بگیم که این عینی شد، صرفا تفنن در تعبیر باشه، یا میگن آقا شبیه عینی شد یا نتیجهش مثل عینی شد، مانعی نداره. ما اینجا که نمیخوایم حالا متوقف بشیم بحث بکنیم بی خود، منتها میخوام بگم اگر ما گمان بکنیم که این عینی است، این غلطه، این کماکان کفایی هست، یک نفر نمیتونه به تنهایی انجام بده، باید که با جمعی همراه بشه، یک نفر دیگه، دو نفر دیگه، ده نفر دیگه، نه بگید 80 میلیون نفر دیگه، عرضون خواهدتون که به هر حال اینا باید همیاری و همکاری بکنن تا اون امر کفایی به درستی امتثال بشه و مأمورون به کاملا اتیان بشه و محتاج اعاده و قضا نباشد. اعاده در وقت، قضا در خارج از وقت دیگه نیاز نداشته باشه، مثلا حالا اگر امور زمانمند باشه به این شکل دیگه نیازمند اعاده و قضا همچی نباشه و کار به پایان برسه. خب ما اینجا پس یه تقسیمی ارائه میکنیم، میگیم واجبات یا عینین یا کفایی هستن. خب واجبات عینی که هر فرد خودش انجام بده اون که هیچ، اما واجبات کفایی اینها یا من به کفایتشون فرده یا من به کفایتشون، من به کفایتشون از نظرتون بفهمم که جمعه میشه، جمعم که میگیم یعنی بیش از یک نفر دیگه، لازم جمع نحوی شما در سه نفر نه، بیش از یک نفر در منطقی در نظر بگیرید، بیش از یک نفر در روایات هم هست دیگه که از پیامبر خدا پرسیدن که این که صلات جماعت تشکیل میشه این چند نفر باید بشه، رسول الله فرمود اثنان فما فوق، اثنان دو نفر و بیشتر، یعنی ایشون جماعت از همین دو نفر شروع کردن. چند جا آقایون بحث میکنن از اینکه جمع چند نفر باید باشه، یکیش اینجاست در بحث صلات جماعت، در صلات جمعه این بحث میاد البته، یکی دیگه در بحث بفرمایید قسامه که باید یه عده‌ای از اون محضرتون که بیان اونجا شهادت بدن، یکی دیگه در شهاده در مشاهده اجرای حکم که یه جماعتی هم بیاد ناظر باشن. خب این جماعت چند نفر باشن؟ جماعت چند نفر باشن؟ خب الان شما میدید اجرای احکام که صورت میگیره تو زندان ها، مثلا فرسون که قاضی هست و جمع اون دادستان هست و چند تا اون سرباز هستن و خود اون کسای دیگه بنده خدا قرار اعدام بشه، خب اونا هم دارن شاهدن دیگه، تا که جرات بکنن نگاه بکنن. پناه بر خدا، خیلی صحنه سختی است، خیلی صحنه سختی، آدم حالا یه وقت است که شهادت در راه خداست فلان از حرفا، اما آدمو به عنوان مجرم بگیرن اعدام بکنن، خیلی صحنه مشکلی است. ان شاء الله خدا همه رو از گرفتاری نجات بده، گرفتاری اولا به گناه که ان شاء الله آلوده نشن به گناهی به جرمی، اونم که بی گناه هستن ان شاء الله خدا نجاتشون بده. بگذرید به هر تقدیر، مراد این هستش، میخوام بگم که جهت اینطوری است، یه جماعت یا همون بس دیگه، 4-5 نفر اونجا هستن الان تماشا میکنن، لازم نیست که ما اعلام بکنیم یه جمع عظیمی بیاد، گرچه وقت اعدام رو الان هم اجرا میکنن به خاطر اینکه تنبهی حاصل بشه کسی که در کل منطقه مثلا شرارتی میکرده فلان، اما لزومی نداره این مطلب، این مطلب لازم نیست. بگذاریم بعد از این جاها روایاتش هست، آقایون فقها هم بحث میکنن که بالاخره جمع و جماعت چند نفر هستش، ما هم در اینجا میگیم من به کفایت بیش از یک نفر، اگر بیش از یک نفر بود بهش میگیم تکلیف جمعی و اصفاقتون که این به هر حال ما میبینیم که حتی بلخشون
اون افرادی
که در اینکه فرد هم هستیه
و موضوع احکام باشه
شکی ندارم، بله
در واقع همون داستان،
بله
الان میبینیم که فرد موضوع احکام در واقعی در بوده، جمع هم که موضوع احکام واقعی بشه در موضوعیت جمع برای احکام واقعی نمیدونه موضوعیت احکام باشه، بلکه موضوعیت هویت فردیشه. البته در این هم با شما هم داستان هستن که در روز قیامت و جزا اصلا با معنای در واقع ثواب و عقاب جمعی نداریم، کمان که در آیات قرآن هم بسیار به این اشاره شده.
اگر حاجا همین باشد که شما میگید خوبه، من با این آقایین بحث کردم آخه، حالا با علامه طباطبایی شهید مطهری نه، اما با این آقایینی که الان دارن میگن باشون گفتگو کردید، بله بله،
اما برخی از مثلا احکام هستن که تصور کردن این احکام واقعی در افراد یه مقدار سخت یا درگیر با مشکلات کلامی مثلا و دور بعد علیه ما ذلت و مسکنت، یا ما اون رو باید ببینیم که این ذلت و مسکنت بر همون افراد بوده، یعنی این افراد وقتی مردن دیگه این حکم میره، یا اون که باید بگیم که بر این قوم بوده که به نظر میرسه که بر قوم که این نظر دشواره فهمیدن.
چرا دشواره؟ اگر ما گفتیم اگر ما گفتیم که این ضرب ذلت و مسکنت این دائر مدار یا عنوانی است، دائر مدار یا شاخص و معیاری است و ملاکی است، تا زمانی که این شاخص معیار و ملاک وجود داشته باشد این ضرب ذلت و مسکنت هست. کما اینکه همین شاخصه، ببینید تا زمانی که الان عرض میکنم تا زمانی که یهودیت به همراه زهره قیود دیگه هم باید باشد دیگه، دقت میکنم، تا زمانی که این باشد این ضرب ذلت و مسکنت هست. شاهدش هم این است که ما یهودی هایی داریم که ذلیل نیستن.
از شما باید بفرمونید که این حکم یهودیت نیست، حکم فرد یهودیه. اگر موجود رو فرد بگیرید اصالت فرد
اینی که مثلا گفته میشه امت اسلامی اینطوره، کنتم خیر امه، آیه که آیه که ما نه به لحاظ نو
بحث شما تو اصالت اجتماعی
آیا این یعنی یعنی به لحاظ فضای کلی شما در اخبار میکنه، فضای کلی شما که اکثرا مسلمین دارای این ویژگی مثبت هستند، پس این حکم بر شما بار میشه. اما مسلمانانی که این حکم رو نداشته باشن، یعنی چی؟ یعنی این ویژگی رو نداشته باشن، اونا هم خیر هستن؟ به هیچ وجه اینطور نیست. دقیقاً فرض کنم مثلا
اینجا خیر بودن یا خیر نبودن، من گفته خیر و شخص، گفته خیر و امت. ببینید الان امت من که امت اسلام خیره، با این که منم جز دلیرم
نیست. مثال دیگه بزنم که به ذهنتون بیاد، مثلا گفته میشه که انسان، بله گفته میشه انسان اشرف مخلوقات است، اشرف مخلوقات است. خب اشرف مخلوقات است، هم که میگن انسان به لحاظ نوع، میگن نوع انسان، اما آحاد انسان هم اینطورن؟ نه اینطور نیست. یعنی در نوع بشر اشرف مخلوقات یافت میشه. عرض میکنم، حالا صبر کنید برای تفریق به ذهن دقت میکنید چه عرض میکنم. خب پس در نوع، اما نه یکایکشون. ما هم اینجا همین رو میگیم، ما هم اینجا حتی باز برگردیم به اون بحث، اون چیز دیگه ای اصلا که حالا مثال به اینجا کشون ما رو عرض مثلتون گیم. در اونجا میگیم امت هم همینطور، این امت یه صفات کلی و کلانی دارد که اون رو خیر امت قرار میده. اما در قیامت من میتونم برم بگم که آقا من چون جز این امت بودم منو برید بهشت؟ نمیتونم بگم. چرا؟ میگن تو داره این ویژگی‌هاشون نبودی. اگر صرفا این در این حد بود حاجا که ما حرفی نداشتیم، که ما این میپذیرفتیم و ما نظرمون است که امثال علامه طباطبایی و شهید مطهری هم تا این حد راه میان. ما نظرمون رو برخی از معاصرین هست که بنده شخصا با اینا گفتگو کردم، این کلمه‌ای که بخوام خدا نکرد نسبت به شخصا با اینا گفتگو کردم و دیدم کاملا غفلت دارن از این، یعنی وقتی همین میگن واجبی داریم که مکلفش جامعه است، گفتم خب این فرقش چیه با واجب کفایی که من به هل کفایش جمعیت زیادی باشن در حد جامعه؟ گیر کردم موندن توش، ما واقعا موندن ها، یعنی هیچ پاسخ نداشتم. دقت میکنی؟ لبخند زدن حتی که میخوام بگم اینو من دیدم. ما از یه چیز که نیست، یه فرض انتزاعی که نیستش که، نه من مثلا خارجی موجود در قم دارم با شما سخن میگم، محضر مبارکتون میگم. بله اگر بگد که نه منظور من همین بوده، منظور من واجب کفایی بوده که من به کفایی زیاد بوده، ما که خودمون عرض کردیم یه سری واجبات الهیه هستش که اینها اصلا فرد نمیتونه انجامش بده، دست همون چه نداره.
خب این تقسیم بندی ناظر به احکام فقهی نیست، این تقسیم بندی اصالت و اجتماع و اصالت فرد ناظر به احکام واقعی است. بس اینه که مثلا حضرت فرمود که اگر در قول امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید دعا میکنید و مستجاب نمیشود. این استجاب، عدم استجاب و دعا آیا فقط برای کسایی که امر معروف رو ترک کردن یا برای همه است؟ استظهار اینه که برای همه است، یعنی با این که شما عامل امر معروف و نهی از منکر ولی چون بقیه ترک کردن و این در واقع خداوند از این امت
بوده، یا امام معصوم از امت هست یا نیست؟
خب نه، شما
امام معصوم دعا بکنه قبول میشه یا نمیشه؟
من در واقع امام معصوم کردم،
اولیای الهی جز امت هستن یا نیستن؟
دعا میکنن و مستجاب.
در طول تاریخ مستجاب دعاها بودن، ما در زمان خودمون هم دیدیمشون، شخصا هم دیدیمشون، دعا میکنن و مستجاب هم میشه. دقیق بر چه عرض کنم؟ نه آجا این جور در نمیاد، یعنی عرض کنم بله، حالا منظور حالا دیگه این دیگه آجا نمیشه که شما هی تو مثال ها دور بزنید، مطلب خیلی واضحه. دقیق بکنم چه عرض کنم، یه لحظه با من باشید. ما عرضمون این استش که تکلیف وقتی میاد با من هستید، عام مجموعی نیست به لحاظ موضوع یعنی من بزرع علیه تکلیف، بلکه عام استغراقیه. عام استغراقی است، یعنی منحل می شود به افراد. این گونه نیست که یا همه با هم انجام میدند، یا اگر همه با هم انجام ندن همه اونجا متهمند و محکومند. اینطور نیست. دقیقاً من چه عرض کنم، ما میگیم تکالیف به نحو عام مجموعی بر اشخاص وضع نمیشه. بله، اون چیزی که مأمورون به ممکنه عام مجموعی باشه، دقت فرض کنم، اما موضوع به معنای منوضع علیه الحکم نمیتونه به نحو عام مجموعی باشه، به نحو عام استغراقیه. خیلی خوب، اگر کسانی آمدن و این کار رو انجام دادن، اونها تکلیفشون ساقطه، اونا عند الله معاقب نیستن، ولو اینکه اون کار به نتیجه نرسه. چرا؟ چون بقیه همراهی نکردن. اینا معاقب نیستن، گناهی نکردن. دقت میکنید؟ باز کسی اشکال نکند و بگه شاید اینا از ساکتین فتنه بودن، مثلا اینا امر رو نزد بکن. نه، فرض کن همه زحمتشون هم کشیدن، همه کارم کردن، یعنی هم خودشون عامل بودن، هم دیگران رو امر به معروف کردن، سکوت نکردن، هر کاری که میشد کردن. دقت میکنید؟ باز هم همراهی نکردن بقیه. چه دلیلی به قول اون شخص میگه به چه مجوزی مجوز، اون گفت مجوز به چه مجوزی و به چه مجوزی این بنده خدا باید برن جهنم؟ این میگه نمیشه. ببینید حاجا، او کسی که این حرفو میزند اگر این شکل رو نگد که ما که اشکال نداریم بهش، میگیم خب این نعم الوفاق، واسه حرف ما رو داره میزنه. ما میخوایم بگیم یه حرفی میزنند که به لازمش توجه نمیکنن. حتی یه آقای دیگه بود که ایشون هم بعض محترمین از محترم اصلا ایشون هم یه حرفو میزد، بعد جالبی که چون میخواست از اون دیدگاه دفاع کرده باشه در جلسه ای، اول مطلبو میگفت مطلب اینطور فلان از حرفا، بعد خودش میفهمید که خب خراب کرده دیگه، بد شده. بعد میگفتش که البته قبول داریم لا تزر و وازرتون وزر اخرى اینها، ولی خب بالاخره چه کار میشه کرد دیگه، چه در این مسئله چه کار میشه. خیلی خوش فزه، یعنی به قول آقایم بین عشق و وظیفه گیر کرده بود، سر دو راهی بود.
منظورشون این نیست، یعنی تبعاتش در دنیا دامانه
تمام شد. سیل میاد، احسنتم، اصلا بخشون سیلی میاد که به اون عذاب میاد، سیلی میاد که به عنوان عذاب میاد. خیلی خوب، آیا اینجا فقط افراد بیدین رو میبره؟ نه، افراد بادین رو هم میبره. ما اینو مفصل تو فقه شما بحث کردیم سال 93 94 95 93 که تهران بوده و 94 قم بوده. عرض مثلاً که ما اینو بحث کردیم، حتی منتشر هم شده از این طرف اون طرف، تو اینترنت هم قابل دسترسی. من تکثیر امثله هم کردم، مفصل اینا رو مثال زدم. سیل وقتی میاد همه رو اصلا فرض کن سیلی که عذاب هم باشه، سیلی که عذاب باشه، یا مثالی که فرمودن نمیدونم که دعا مورد استجابت قرار نگیره، اینا مرد امور دنیوی است. بله، در دنیا خوشگوتر با هم میسوزه. ما سخنم از آخرت، از قیامته. دقت میکنین؟ مثلا شما میگید مثلا میگید که آقا در دنیا اگر همه تون با هم جمع نشید نمیتونید حکومت اسلامی تشکیل بدید، تحت حکومت ظلم قرار میگیرید. بله، درسته. اما در قیامت چطور؟ در قیامت چطور؟ آیا در قیامت هم ماهایی که قیام کردیم برای تشکیل حکومت اسلامی، اما چون دیگران کمکمون نکردن موفق نشدیم، ما میریم جهنم؟ میگیم نه. لذا اگر صرفاً به لحاظ آثار دنیویه بگن، اینکه آنچه در جوی می‌رود آب است، این که واضحه که کسی که اینجا بحث نکرده که، دقیقاً کسی اشکالی اینجا ندارد که، اینکه محل اشکال نیست. اونجای محل اشکالی که ناظر به آثار اخرویه بگن، ناظر به ثواب و عقاب بگن و اینطور میگن احسن. یعنی اگر ناظر به ثواب و عقاب نمیگفتن که ما که اشکالی بهشون نداشتیم که، دقت میفرمایید، ما که حرف نداشتیم. چون ناظر به الباز تاکید کنم علامه طباطبایی شاید میتونید، نمیخوام عرض کنم، اونا فقط اصالت جمع رو مطرح کردن. آیت الله مصباح قبول ندارن، ایشون رد کردن اصالت جمع رو. آیت الله جوادی عاملی هم یه بحثی دارن در تفسیر موضوعیشون، اشکال میکنن به علامه طباطبایی. آیت الله جوادی عاملی میگن اشتباه شما این است که خواستید اینو قرآنی حلش بکنید. چند تا آیه داریم مثلا فرض کنیم که از آیات قرآن استفاده کرد، خب در مقابل آیات دیگه هم دارید ها، لکل امت اجل مثلا امثال ذالک علامه طباطبایی استفاده کرده، خب در مقابل آیات دیگه هم داریم که خلاف این برداشت میشه. ایشون اتخاذ مبنا نکرده تو بحث تفسیرش آیت الله جوادی آملی، صرفا فرموده است که اشکال علامه طباطبایی این است که خواسته با این آیات این رو حل بکنه، نه آیاتی هم در مقابل این هست. این یه بحث عقلی است، بحث فلسفی است، حرف آیت جوادی اینطور هستش. حالا ما عرضمون اینه، ما اینو تو انجمن حکمت و فلسفه هم در تهران اینو سخنرانی که بعضی رفقا بودن اونجا در اون جلسه حضور داشتن میدونن، عرضم خدمتتون که اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم در مورد هستی شناسی اجتماعی، هستی شناسی امر اجتماعی، هستی شناسی اجتماعی. اونجا تو اون همایش هم بنده اینو مفصل بحث کردم، حق نظر مبارکتون که بر تقدیر گفتم بنده خب جمع که قرار بود بعد از ما سخنرانی کنن، چون بنده سخنران افتتاحیه بودم، سخنران اول بودم، لذا بعد از من و بعدی ها که من همین فلسفی بحث میکنم، لکه من روی کنم فلسفی نیست، من میگم بنده که دائر مدار منجزیت و معذریت و ثواب و عقاب و اینا هستم، از ادله اینو میفهمم که در قیامت، در قیامت من اگر به وظیفم عمل کرده باشم، حتی اگر تمام جامعه من عمل نکرده باشه، من معاقب نیستم. برای اینکه صد بکنم همه ابواب اشکال رو، میگم امر را نهی منکرم کردم. یکی میگه خب میتونستی هجرت کنی از این جامعه، فرض کنی هجرتم نمیتونستم بکنم، مضطر به سکونت در این جامعه بودم، و هر جور اشکال شما بگید من جواب بدم، خیلی خوب سرآخر باز بگم باشه بالاخره تو ایرانی بودی باید بری جهنم، خاطر بگم چه عرض کنم، این میگه ما نمیشه، این نمیشه. میگم اون آیانم که میگن به لازمه کلام خودشون توجه ندارند، اگر توجه داشته باشن یارو نمیزنن، دقت میکنین؟ ما نمیخوایم بگیم علی عزب الله که فاقد فضل علمی هستن، اما غافلن، غفلت دارن. آخه محل بحثون با شما یا با اون آقایون؟ با اون آقایون اینجاست، اما با شما لعل چیز دیگه ای باشه، دقت میکنید؟ من میگم با این آقایون که روز اول که نیست که ما سالها داریم بحث میکنیم، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ علامه نه اما عرض کنیم علامه رو ما کسیش ورود نمیکنه به این بحثا، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اما این آقایون که الان تو قم هستن و ما بالاخره باشون ارتباط داریم، از اساتید محترمی هستن که در قم هستن، بعد از جلسه هم خواستید نام میبرید براتون یا شاید هم بدانید، حق منظرتون که بر تقدیر منظور میخوام بگم محل بحثمون با آقایون اینجاست. شما نمیتونید صورت مسئله رو تغییر بدید بعد بگید آقا چرا جواب بده، خب اون یه صورت مسئله دیگه ایه، دقت میکنید؟ صورت مسئله ما و محل نزاع ما و یک کتابی چاپ نوشته شده که از علمای قدیم نوشته است با این عنوان محل نزاع در بحث‌های علمی علما، کتاب قطور و مفصل زحمتی کشیده، چون خیلی وقتا محل نزاع گم شده، آقایون دارن با هم بحث میکنن سالهای سال نمیدونن محل نزاع چی بود، دقت میکنید چی هستم؟ محل نزاع ما اینجاست، شما محل نزاع عوض کنید حق با شماست، خب یه مطلب به گونه دیگری میشد بر تقدیر. پس ما برس به این مطلب رو عرض کردیم که ما در اینجا با واجب کفایی مواجه هستیم. فرض کنید اگر دشمنان اسلام و مسلمین با یک ارتشی بالغ بر صدها هزار نفر به مسلمان ها هجوم بیارن، خب معمولا در هجوم اونها با نیروی نظامی و ارتشی که از نظر عده و عده با اون متناسب باشه میسره، لذا ما میگیم من به الکفایه و تعداد نفرات لازم در چنین جهاد و دفاعی، فقط یه نفر نیست، ما هم به صدها هزار نفر خب در همون جنگ های کلاسیک و قدیم که بوده نیاز داریم، یا چیزهای از این قبیل. خب پس این یه مطلبی که اینجا فکر کنم که واضح باشد. مطلب دوم این بود که گاهی برخی از تکالیف نفعش، اگر ما اون تکلیف رو به انجام برسیم، نفع این تکلیف به فرد میرسد، گاهی اوقات به جامعه میرسد. فرد که میگم یعنی خود شخص، لذا به جای اون تکلیف فردی میتونیم بگیم تکلیف شخص، یعنی نفعش به خود شخص میرسد. خیلی خوب، به خود شخص. گاهی اوقات نه، به دیگران میرسد، حالا به دیگری یا دیگران میرسد. ما اونجایی که به دیگری یا دیگران میرسد بهش میگیم تکلیف اجتماعی، مسئولیت اجتماعی. ها، این مسئولیت اجتماعی هستش. چرا؟ چون در قبال جامعه انسان وظایفی و مسئولیتایی رو انجام میده که سودش یا به هم نوعانش یا به هم کیشان خودش و بالاخره به اینها میرسد و اینطور هست. عرض محضر مبارکتون که صورت جمعش هم اونجایی است که هم تکلیفی برای به انجام رسوندنش نیازمند تعداد نفرات زیادی باشد و هم نفعش به دیگران برسه. کجا؟ مثل واجب کفایی که من به الکفایه متعدد میخواد و این نفعش هم به دیگران میرسه. مستاقش همین امر معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر هم در جایی که من به الکفایش متعدد باشه، هم نیازمند تعداد نفرات زیاده، هم این که نفعش و فایدهش به دیگران میرسه. دقت میکنی این صورت جمع به این دو حالت تکلیفی که هم جمعی است و هم اجتماعی، آن این هر دوش با هم دیگه در جمع میشه. یا فرض بفرمایید که در دفاع مثلا همین طور باشد، یا چیزهای از این قبیل که این طور هست. ما بگیم این صورت اجتماع تکلیف جمعی و تکلیف اجتماعی هستش. و چه بسا اگر ما از این آیه استفاده کنیم ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همین آیه هم در واقع همین صورت اجتماع رو بشه ازش استفاده کرد. صورت اجتماع بفرمایید تکلیف جمعی و تکلیف اجتماعی. از یه طرف تکلیف جمعی است، چرا میگه ولتکم منکم امتون، که این معمولا ظهور در جمع دارد. خب بعد پس این تکلیفی است که باید جمعی بیان جمع بشن دور هم دیگه، من به الکفایه تعدادی هست. از اون طرف کاری که انجام میدن نفعش و سودش به جامعه میرسه، به دیگران میرسد، و طبیعتا این صورت اجتماع تکلیف جمعی و تکلیف اجتماعی است که در اینجا میشود مطرح کرد. و امثله دیگری که فراوان هست. خب عذرخواهی میکنیم این وقت تمام شد، انشالله که جلسات آینده در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.